أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به فرمایشات مرحوم نائینی در اینکه آیا وجوب القضا کاشف از بقای امر اول، تعدد مطلوب و بقای امر اول هست یا نیست، در منطقا مناقشه شده بود. در فرمایشات مرحوم نائینی هم آنچه را که در جهت ثبوتی فرمودن و هم نسبت به اون مطالبی که در جهت اثباتی فرمودن. اون قسمت مربوط به جهت ثبوتی، مناقشه در جهت ثبوتی بحثش تمام شده. به نتیجه بحثم این بود که مناقشه وارد نبود. مناقشه به کلام مرحوم نائینی به اون تعبیری که در منطقا مناقشه به اشکال شده، اون مناقشه وارد نبود. اما مناقشه در جهت اثباتی، مرحوم نائینی سه وجه ذکر فرموده بودند برای اینکه در میان این احتمالات سگانه تعین با احتمال سوم هست که وجوب قضا به امر جدید باشه، تکلیف مستقل باشه. سه وجه برای این مدعا ذکر فرموده بودند. وجه اول تمسک به ظهور خود لفظ قضا بود که مرحوم نائینی فرمودند ظاهر از لفظ قضا اینه که وجوب القضا به امر جدید هست، به خاطر اینکه ظاهر خود لفظ قضا تدارک ما فات فی وقتی هست و تدارک هم فقط بنابر احتمال سوم معنا داره، چون بنابر احتمال اول و احتمال دوم فعلی که در خارج از وقت انجام می شود این مأمور به هست به نفس اون امر اولی که در وقت بود. خب وقتی مأمور به نفس اون امر باشه دیگه فوتی محقق نشده تا تدارک مافات صدق بکنه. خود وجه اول این بود. در منطقا اشکالی که کرده بودن اشکال این بود که به عکس هست مطلب. ملاحظه ظاهر لفظ قضا اقتضا میکنه که احتمال سوم در به نباشه، احتمال سوم صحیح نباشه، بلکه قضا به امر اول باشه، به خاطر اینکه قضا در لغت، به حسب لغت، عبارت هست از اتیان به عمل. معنای لغوی قضا اصل اتیان به عمل هست، اما اندل عرف عنوان قضا یا ملازم هست با تدارک یا مطابق با همون تدارک هست، ولذا در عرف تعبیر قضا را به کار نمی برند مگر در مورد عملی که به وسیله اون عمل مصلحت فوت شده تدارک بشه، و الا برای مجرد اتیان به عمل تعبیر قضا را به کار نمی برند. ولو معنای لغوی قضا مجرد اتیان به عمل هست، ولی اندل عرف تعبیر قضا را به کار نمی برند برای مجرد اتیان به عمل، بلکه برای اتیان به عملی که با اون عمل اون مصلحت فوت شده باشه، مصلحت تدارک شده باشه، مصلحت فوت شده تدارک شده باشه. خب با توجه به این نکته که معنای عرفی قضا این هست، ظاهر لفظ قضا اقتضا می کند تبعیت قضا للعدا را، نه عدم تبعیت که مرحوم نائینی فرموده بودن، به خاطر اینکه اگر وجوب قضا تکلیف مستقل باشد و اتیان به عمل در خارج از وقت واجب مستقلی باشد که دارای مصلحت مستقلی اجنبی از مصلحت اداء اتیان در وقت و ادا باشه، تعبیر تدارک اونجا معنا نداره، چون تدارک اینه که احد العملین بدل عمل دیگر حساب بشه، عوض عمل دیگر حساب بشه. نسبت به مواردی که مصلحت در اون شیء دوم با مصلحت در شیء اول تعدد و اختلاف داشته باشد، عنوان تدارک شامل نمیشه. بنابراین خود تدارک و که در کلمه قضا اخذ شده، چون قضا اتیان به تدارک مافات هست، خود عنوان تدارک که در قضا اخذ شده، ظاهر در این هست که عمل خارج از وقت اون حصه ای هست که در وقت هم لازم بود و مصلحت داشت، الان انجام نشد، الان در خارج از وقت باید اتیان بشه. خب در این موارد حقیقتا تدارک هست. به دقیقه بخوایم نگاه بکنیم، عنوان فوت در این موارد حقیقتا سر نمی کنه، چون طبیعی متعلق امر اگر طبیعی باشه، طبیعی که فوت نشده، طبیعی الان امکان عمل داره. اگر تعبیر به فوت هم در این موارد به کار برده بشه، از باب مسامحه است، چون اون حسه فوت شده، بلا طبیعی که فوت نشده، چون حسه فوت شده، به ملاحظه تحقق فوت برای حس حقیقتاً مسامحتاً نسبت به طبیعی هم عنوان فوت صادق هست، اطلاق میشه، بلا حقیقتاً فوتی در کار نیست. خب این مناقشه در وجه اولی که در کلام مرحوم نائینی برای تعین احتمال ثالث ذکر شده، ولی به نظر میرسه این مناقشه هم این تمام نیست. نه این مناقشه و اونچه که در منتقا در رد مرحوم نائینی بیان فرموده ام، نه این قسمت تمامه و نه خود وجه اولی که مرحوم نائینی فرموده، فرمایش مرحوم نائینی در وجه اول هم تمام نیست، این مناقشه به اون وجه هم تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه به حسب استعمال کلمه قضا ما بخواهیم حساب بکنیم، عنوان قضا به حسب لغت معنای لغوی مطلق اتیان به عمل هست، انجام دادن عمل، ادا کردن فعل هست، ادا شی، به ادا شی عنوان قضا گفته میشه. به همین معنای لغوی در عده ای از روایات هم عنوان قضا اطلاق شده، استعمال شده به همین معنای لغوی، مثل بله تعبیراتی در روایات هست که مثلا قضا مناسکه او، یا شخصی مثلا رفته بود به حج، مات قبل ان یقضی مناسکه او، قبل ان یقضی مناسکه او، پس صحبت قضا که نیست که، اداست، قبل از اینکه عمل حج را، اعمال حج را انجام بدهد، مثلا مرده. قضا به معنای اتیان اومده، اتیان، اصل الاتیان، مطلق الاتیان. این یک معنا برای عنوان قضا در روایت. در مقابل این معنا و در عرض این معنا هم عنوان قضا در روایت، قضا یقضی، مشتقات این قضا در روایات استعمال شده که همون معنای قضای، معنای اصطلاحی قضا میشه و اون جایی است که عمل در خارج از وقت مقرر انجام بشه، یعنی در جایی استعمال شده که واجب، واجب موقت بوده برای عمل شارع وقت خاصی را مقرر کرده، تعریف کرده، ولی مکلف عمل را در اون وقت انجام نداد. اون وقت محدد که یلزم ایجاد عمل در اون وقت، اون وقت محدد خارج شده و مکلف انجام نداده، بعد از اون وقت باید انجام بده. عنوان قضا به این معنای دوم هم در کثیری از موارد در روایات استعمال شده، مثل این تعبیر که قضا و صلات النهار باللیل، قضا و صلات اللیل بالنهار، نوافل را که میخوان قضا بکنن، نوافل مربوط به شب را در روز میتوانن قضا بکنن، نوافل مربوط به روز را در شب میتوانن قضا بکنن. موارد متعددی کثیری در روایات قضا به معنای قضا به معنای تدارک بعد خروج وقت، به معنای اتیان عمل بعد خروج وقت مقرر للعمل است. عنوان قضا به معنای دوم که معنای اصطلاحی قضا هم در همین معنای دوم شکل گرفته، اون مقداری که اختضا می کند اینه که برای عمل در وقت خاص وجوب جعل شده باشه، یعنی همون واجب، اون معنا که واجب واجب موقت باشه، برای عمل در وقت خاص وجوب جعل شده باشه و مکلف اون وقت محدد را رعایت نکرده است، عمل را در اون وقت انجام نداده است. حالا یا لعصیانن یا لعذرن عمل انجام نشده. در مواردی که عمل دارای وقت محدد بود و در اون زمان انجام نشد، از اتیان عمل در خارج وقت تعبیر قضا میشه. قضا به حسب معنای دوم که معنای اصطلاحی هست، اون مقداری که اقتضا دارد در همین حد هست که اون عمل دارای وقت محدد بوده، در وقت خاص انجامش مطلوبیت داشت ولی مکلف ترک نکرد، مکلف ترک کرد، انجام نداد. اون مقداری که لفظ قضا، خود عنوان قضا به تنهایی اقتضا داره بیش از این مقدار نیست. اما این که فعل در خارج وقت که بعد خروج وقت میخواهد انجام بشود، نفس اون مصلحت فعل در وقت را دارد، تا به تعبیر منتقا تدارک مثلا حساب بشه، چنین چیزی در مفهوم قضا عکس نشده. اینکه همون مصلحت را داره، اون مصلحت موجود در اون را داره، چنین چیزی در مفهوم قضا عکس نشده، بلکه ممکنه این عملی که در خارج از وقت انجام می شود یه مصلحتی دیگه ای داشته باشد، یا بخشی از اون مصلحت اون فعل را داشته باشه که بعد از وقت شارع امر به او کرده، مطلوبیت پیدا کرده به خاطر مصلحتی که داره. اینکه بدون مصلحت معلومه که امر به او تعلق نمیگیره، مصلحت باید داشته باشه، اما اون مصلحتی که داره نفس مصلحت سابقه هست که در منطقا ادعا شده، نه چنین چیزی در مفهوم قضا عکس نشده که اتیان عمل به عنوان بله تحصیل نفس اون مصلحت در وقت. اون چی که در منطقه ادعا شده اینه که خود عنوان قضا متضمن این نکته هست که عمل در خارج از وقت نفس اون مصلحت را داره تحصیل میکنه. این که عمل واقع در خارج از وقت نفس اون مصلحت را، نفس عمل مصلحت عمل در وقت را داره، این چیزی نیست که از مفهوم قضا در بیاید و مفهوم قضا دلالت بر او داشته باشد، متضمن این جهت باشه. از این طرف اونی را که در کلام در منطقه اومده این مطلب تمام نیست. در نقطه مقابل هم همینه، در نقطه مقابل اون چی که در کلام مرحوم نائینی آمده است در وجه دوم که عنوان غذا، خود عنوان غذا به تنهایی اقتضا می کند که امر اول باقی نباشد، امر اول از بین رفته باشد و این چیز جدیدی باشد، فعل جدیدی باشد که با اون فعل مصلحت اون فعل در وقت، فعل در وقت تدارک بشه. این خصوصیت هم از کلمه قضا استفاده نمیشه. کلمه قضا به حسب معنای اصطلاحی این خصوصیت را هم نداره، یعنی از خود عنوان قضا فی حد نفسهی نمیتوان در آورد که پس این عمل در خارج از وقت غیر از اون مأمور به سابقه، اصلا سابقه امر نداشته. نه، ممکنه سابقه امر داشته باشه ولی امر به این طبیعی چون در کنار رعایت وقت و قید بود، بر این اساس از این عمل در خارج از وقت تعبیر به قضا بشه. اینطور نیست که ملازمه داشته باشد صدق قضا با عدم بقای امر، ملازمه داشته باشه با عدم بقای امر و عدم سبق امر به این فعلی که در خارج از وقت انجام بشه. هیچ کدوم از این دو خصوصیت، نه اون خصوصیتی که در منطقا اراده شده، نه اون خصوصیتی که در کلام مرحوم نائینی در وجه اول اراده شده، هیچ کدوم از این دو تا خصوصیت در مفهوم قضا اخذ نشده. اونی که مفهوم قضا به نفسهی اقتضا دارد چیزی غیر از اتیان عمل در اون معنای دوم دیگه، اونی که مفهوم قضا اقتضا داره چیزی جز اتیان عمل در خارج از وقت مقرر بیش از این نیست، که اینم ازش در می آید که برای عمل باید طلب در وقت وجود داشته باشه، مطلوبیت در وقت باید ثابت بشه، عملا هم این فعل در وقت ایجاد نشده باشه بلکه ترک المکلف در فرض ترک اگر امر به اتیان فعل شده باشه در چنین موردی تعبیر قضا در اینجا به کار برده میشه. پس این وجه اولی که در کلام مرحوم نائینی آمده است برای اینکه تعیین بفرمایند با این وجه این احتمال ثالث را، این وجه اول تمام نیست و اون مناقشه ای هم که در منطقا به این وجه اول فرموده اند اون مناقشه هم مناقشه تامی نیست، خود مفهوم قضا این را اقتضا ندارد. بله، در اینجا یه نکته دیگه ای هست که جا داشت که مرحوم نائینی از اون طریق وارد می شد اون شاید مناسب تر بود و اون اینه که گفته بشه که در موارد قضا به اصطلاح، قضا به معنای عرفی، قضا به اصطلاحی که امر به عمل در خارج از وقت هست، در این مواردی که امر به قضا شده در روایات و در ادله موضوعی که برای وجوب قضا ذکر شده فوت فریضه هست. در روایات مثلا آمده است که اغز مافات کمافات، این موضوع قضا فوت ذکر شده، موضوع وجوب قضا فوت ذکر شده و این فوت اقتضا میکنه که عمل در خارج از وقت که با قضا میخواهد واجب بشه، این عمل در خارج از وقت مأمور به در خود وقت نباشد و الا اگر عمل خارج از وقت مأمور به در خود وقت باشه فوتی اتفاق نیفتاده است تا قضا برای تا تدارک مافات باشد، به در دلیل قضا امر شده باشد که مافات را شما قضا بکنید. و این با احتمال اینکه فوت اتفاق میفته، این با احتمال سوم سازگاری داره، با احتمالات دیگر سازگاری نداره، چون در احتمال اول و دوم فعل واجب در وقت نفس مأمور به امر اول هست، فوتی اتفاق نیفتاده. جا داشت که مرحوم ناینی به جای تركیز بر کلمه قضا به این قسمت استدلال میکرد که در ادله قضا موضوعی که برای قضا ذکر شده فوت هست و این فوت لا یستوق الا بنابر احتمال سوم، و در احتمال اول و دوم عنوان فوت صادق نیست. این بعد بهتر از این بود که در به خود مفهوم قضا بخواهد مرحوم ناینی استدلال بکنه، ولی استدلال به این وجه هم تمام نیست. اشکال نسبت به این تقریب هم اینه که ولو عنوان فوت در دلیل قضا اخذ شده، ولی این کاشف از انتفاع امر اول و عدم بقای امر اول نیست. روی حساب با احتمال اول و دوم از این احتمالات سگانه هم سازگاری داره. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر احتمال اول و دوم ولو طبیعی مأمور به در وقت بوده و از وقت از خود همون وقت طبیعی مأمور به بود، بعد از وقت مکلف اون را انجام میده، ولی ما هو المطلوب در وقت خصوص طبیعی که نبود، حسه بود دیگه. مکلف باید این حسه را، این طبیعی را در ضمن حسه با غیر، واجد غیر باید ایجاد میکرد. با توجه به این که مطلوب کامل در وقت حسه بود، مقید بود و مکلف اون مطلوب کامل را ترک کرده، عنوان فوت به ملاحظه از دست رفتن او میشه دیگه. اون ملاک کاملی که اون مطلوب کامل، مطلوبیت کامل از دست رفته. خب در اینجا تعبیر فوت هم اگر موضوع قضا قرار بگیره با احتمال اول و دوم هم سازگاری داره، چون اونچه که تمام المطلوب بود از دست رفته. اون تمام المطلوب که فعل مقید، فعل واجد قید باشه، الان که باقی نیست، که چون باقی نیست روی این حساب به کار بردن تعبیر فوت مناسبت دارد. اینطور نیست که بی مناسبت باشد. به عبارت اخرى تعبیر فوت که در موضوع قضا اخذ شده هم با بقای، هم با تعدد مطلوب و بقای امر به طبیعی سازگاری داره، هم با از بین رفتن امر به عمل در وقت کلن و با پیدا شدن وجوب قضا به عنوان تکلیف مستقل با هر دو سازگاری داره. وقتی با هر دو سازگاری داشت، ما نمیتوانیم از تعبیر فوت یکی از دو طرف احتمال را، دو شق احتمال را بخواهیم تعیین بکنیم. پس وجه اولی که به عنوان وجه اثباتی در کلام مرحوم ناینی ذکر شده بود، خود این وجه تمام نیست، مناقشه در منطقه هم نسبت به این وجه تمام نیست. اما وجه دومی که در منطقه ذکر شده در کلام مرحوم ناینی برای تعین احتمال ثالث ذکر شده، فرمودن ثبوت قضا در صوم و حج منظور هست. در مواردی که شخص نذر کرده از روزه خاصی را روزه بگیرد، اگر انجام نداد باید روز دیگه قضا بکنه. در حج هم به همین نه، همونطور که دیروز هم اشاره شد، در مورد بله در نذر صوم روایت داریم، در حج روایت خاصه نداریم. تقریب استدلال این بود که خب در این موارد نذر صوم، نذر حج که قضا واجب هست، در این موارد معلوم هست که امر متعلق به عمل در خارج از وقت غیر از امر متعلق به عمل در داخل وقته، بقای اون نیست. چرا؟ چون امر اول وقتی از راه نذر تعلق بگیرد تابع قصد ناظر، تابع دایره تحقق نذره. نذر به چه چیزی تعلق گرفته بود؟ به روزه در روز پنجشنبه تعلق گرفته. امر اول امر به ایجاد عمل در روز پنجشنبه است. امر دوم که فرمودن اگر روز پنجشنبه روزه نگرفته شخص اسیانن مثلا نگرفته، این باید روز شنبه قضا بکنه، روز یک شنبه قضا بکنه. این امر متعلق امر یقینا متعلق نذر نیست، متعلق نذر نیست، چون مقصود ناظر فقط پنجشنبه بود، این که متعلق نذر نیست. وقتی متعلق نذر نبود، امری که به این تعلق میگیره مختلف و مباین با امر به اون صوم منظوره. وجه دوم در کلام مرحوم ناینی این بود، در حج هم به همین نه. پس این خود ثبوت قضا در صوم منظور در حج منظور کاشف از اینه که قضا به امر جدیده، نه بقای امر اول. در منطقه فرمودن که این فرمایش مرحوم ناینی در وجه دوم نقض می شود به مسئله بی عبد کاتب به شرط کتابت و تخلف وصف، در اینجا نقض میشه، و همینطور مسئله وقت نقض میشود به مسئله وقت لو تعذر موقوفان علیهم، که در این موارد به حسب ظاهر ما بخواهیم نگاه بکنیم، همانطور که در نظر این اونی که در همانطور که در نظر این فعل دوم متعلق قصد ناظر نبود، به حسب ظاهر در اینجا هم این بله اون مبیع موجود متعلق قصد متعامله نبود. در مسئله وقف هم لو تعذر موقوف علی، وظیفه این هست که اون مال موقوف را در اقرب به اون جهت موقوف صرف کنند. خود موقوف علی که متعذره در اقرب او، مثلا اگر برای یه مسجد خاصی وقف کرده بودن، اون مسجد کلن از بین رفته، از آن در بین نیست، اون مال موقوف را به اقرب به اون مسجد باید صرف کنند. در این موارد به حسب ظاهر ما میبینیم که اون عملی که باید انجام بشود، فعلا باید انجام بشود بعد از تعذر، این مورد قصد نبود، چون اونی که واقف قصد کرده بود فقط اون مسجد به نام خاص را و صرف در مسجد به نحو خاص را به نام خاص را وقف کرده بود، قصد او را داشت، اینو قصد نداشت. با اینکه این مورد قصد نبود، ولی در این در عین حال لازم هست که مکلفین این کار رو انجام بدن، یا در مسئله بیع به شرط کتابت و تخلف وضع حکم می شود به صحت بیع. بعد معلوم شد که عبد کاتب نیست، بیع حکم به صحت بیع می شود، منتها این مشتری خیار فصل دار، ولی معامله صحیحه. خب صحت معامله در فرضی است که طرف نسبت به او قصدی نداشتن، به حسب ظاهر اینطور میشه، به حسب ظاهر در اینجا هم قصدی در اینجا هم قصدی در کار نیست، و حال اینکه اینجا از باب قضا اینها نیست، بلکه به مقتضای قاعده این حکم در این موارد ثابت میشه. چطور به مقتضای قاعده در بیع عبد کاتب به شرط کتابت مع تخلف الوصف و در مسئله وقف مع تعذر موقوف علی، این که باید در اقرب به جهت موقوف صرف بشه، چجور در این دو مورد علل قاعده توجیه می شود این حکم ثانی، توجیهش به اینه که در اون مثال بی ولو در بد و امر اونی که مورد معامله قرار گرفته مضمون معاملی که مورد توافق متعامله این به دو طرف قرار گرفته بود بی عبد کاتب بود، بی کاتب بود، ولی در حقیقت این معامله منحل می شود به دو معامله، یکی بی طبیعی عبد، یکی بی عبد به قید کتابت، در طبیعی عبد یکی به قید کتابت. خب این قید کتابتش حاصل نشد، ولی اون بیعی که طبیعی نسبت به طبیعی منعقد شده اون به شرایط صحت خودش را داره، ولی چون این دوتا در کنار همدیگه بوده نهایتش تخلف، خیار تخلف میاد دیگه، خیار تخلف وصف و اینها میاد، یا به صورت دقیق تر خیار تبعوض صفقه ممکنه بگیم که پیش میاد، چون دوتا معامله بوده، یه معامله واقع شده با شرایط دیگه، معامله دیگه مع شرایط واقع نشده. خب در این موارد حقیقتاً قصد به لحاظ قصد تعدد در کار هست. در مثال وقف هم همینه، در مثال وقف هم این که حکم می شود عند تعذر موقوفون علیهم این باید در ما در صرف بشود، در صرف بشود در مورد اقرب، در اون جهت اقرب به این، باید اینجا حکم بکنیم که این وقفی که واقف انجام داده است از باب تعدد مطلوب بوده، در حقیقت دو تا وقف کرده است، یکی هم مال را وقف کرده است برای مثلا طبیعی مسجد، در کنار او وقف نسبت به این مسجد خاص هم تحقق پیدا کرده، اون ما صدر از وقف، ما صدر از واقف به عنوان وقف از باب تعدد مطلوب بود، دو تا وقف در حقیقت محقق شده که در یک وقف نسبت به یک وقف امکان عمل هست ولی نسبت به وقف دیگه امکان عمل نیست. در مورد نذر هم در صوم منظور و حج منظور هم اگر دلیل داشته باشیم بر لزوم قضا، اینم به همین نفع توجیه میشه که در مقام توجیه دو تا احتمال هست. یه احتمال اینه که در روایات که فرمودن باید شما باید اون شب ناظر این صوم را در روز دیگه قضا بکند، این فقط حکم تعبدی باشد، حکم تعبدی باشد، اینطور نباشه که در مقام تهدید ما وقع فی النذر باشه، فقط حکم تعبدی باشه که اونی که شما نذر کردید حالا که انجام ندادید با اینو انجام بدید. ولی احتمال دوم که اغرب فرمودن این احتماله، اقوا این احتماله، اینه که بگیم اون دلیلی که میگوید در روز دیگر باید غذا بکنید، این دلیل در حقیقت در مقام تخته نظر اون نظر کننده هست، نظر اون نظر کننده هست که ولو نظر کننده به حسب خیال خودش، به حسب تصور خودش یک مطلوب را نظر واحدی داشت به نحو وحدت مطلوب، ولی در اون دلیل در اون روایت امام علیه السلام گنه فرمودن که اینجا در حقیقت دو تا قصد وجود داره، یک قصد نسبت به انجام دادن صوم، طبیعی صوم ولو در روز دیگر، یک قصد هم تعلق گرفته است به اتیان این صوم در وقت مقرر. این که ما هم بکنیم این روایات را بر حکم تعبدی خلاف ظاهر، ظاهر اینه که در مقام تهدید و تحلیل اون نظری هست که در از ناظر در صوم روز پنجشنبه مثلا واقع شده. پس اینطور نیست که این قضاء صوم منظور و قضای صوم منظور، قضای حج منظور کاشف از عدم بقای امر اول باشه. چون اگر این نذر رو ما به تعدد مطلوب برگردونیم، خود اون مطلوب اول مطلوب طبیعی بود، او همچنان باقیه دیگه. در مثال نذر هم اون طبیعی مأمورون به که طبیعی بود، اونی که عمل ذات عمل که بعد از وقت باید انجام بشود، ذات عمل مأمورون به امر اول بود. اینطور نیست که مأمورون به امر اول نباشه. اشکال مرحوم ناینی و استشهاد مرحوم ناینی به وجه ثانی در به این مثال صوم و حج در صورتی صحیح است که در این مورد مأمورون به این عمل که باید انجام بده، عمل در روز بعد، مأمورون به امر اول نباشه. ولی اینکه نه، اینجا با این توضیحی که داده شد، همین صوم روز جمعه، صوم روز پنجشنبه مأمورون به امر اول هست. این مناقشه نسبت به وجه دومی که در اینجا شد. خب این آیا این مناقشه به وجه دوم یا به شاهد اول مذکور در کلام مرحوم ناینی تمام هست یا تمام نیست؟ جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که اولا در باب معاملات انحلال قصد در معامله‌ای که واقع می شود روی اشیای متعدد یا عین واحده دارای اجزای متعدد، انحلال قصد در این موارد با انحلال معامله در جایی که شیء واحد موصوف به وصف خاص مورد معامله قرار میگیره، انحلال معامله در این دو مورد با هم فرق داره، از قبیل واحد نیست. نسبت به مواردی که معامله بر اشیای متعددی واقع بشه، اشیای مختلفی یا عینی که دارای ابعاد مستقلی هست، اجزای مستقلی هست که هر کدوم از اینا قیمت خاصی دارد، در این موارد اگر معامله انجام شده نسبت به بعضی از این مورد معامله واجد شرط باشد، نسبت به بعضی دیگر واجد شرط نباشد، انحلالی که در اینجا اتفاق میفته انحلال نسبت به خود معامله هست. این مال دو تا کتاب را مثلا جمع کرده، دو تا کتاب مکاسب را، دو تا کتاب رسائل را جمع کرده، این را فروخته، بعد یکی از اینا ملک او در اومده، یکی دیگه ملک غیر در اومده. خب اینجا این معامله‌ای که انجام شده منحل میشه، خود این بی، نفس اون مضمون معامله‌ای که بی تملیک در مقابل عوض باشه، این دو تا معامله در حقیقت هست. بیع دو تا کتاب مکاسب دو تا بیع هست، دو تا معامله است. یکی از این دو معامله واجد شرط در آمده است و معامله دیگر واجد شرط در نیامده. خب اونی که واجد شرط در آمده است صحیح است، اون دومی صحیح نیست. ولی در این موارد که دو تا شی را معن شخص جمع میکنه میفروشه، اینجا این اگر یک معامله باطل شد، خیار تبعوض صفقه در این موارد ثابته، بخاطر اینکه دوتا را با هم دیگه فروخته یا خریدار این دوتا را با هم خریده. اینطور نیست که یکی از اینا را به تنهایی، چون به شرط اون مکاسب کتاب اول را به شرط انضمام به بیع که مکاسب دوم خریده، اند تخلف اند فساد یکی از این دوتا به خیار تبعوض صفقه پیدا میشه. در این موارد انحلال معامله به اینه که خود اون مضمون معاملی که داخل در عنوان بی، عنوان اجاره، امثال اینا هست، خود اون مضمون منحل میشه. مورد قصد اونی که این که انحلال در قصد هست، یعنی خود اون مقصود اصلی که مضمون بی باشه، به لحاظ مضمون اصلی انحلال هست. ولی در موارد بی عبد شیء موصوف به وصف خاص که تخلف وصف پیش می آید، اینجا اینطور نیست که به لحاظ مضمون اصلی معامله انحلالی تحقق پیدا کرده باشه و تعددی در کار باشه. اونی که در این موارد در بیع عبد موصوف به وصف کتابت انجام میشه یک معامله هست و یک معامله است. اینطور نیست که معامله متعددی باشه، یک معامله روی طبیعی شده باشه، یک معامله روی عبد به وصف کتابت شده باشه به قید کتابت. نه، معامله واقع شده یک معامله هست، ولی چون این وصفی که ذکر شده در این قرارداد در معامله وصف مقوم برای اون مبی نیست، وصف مقوم نیست، این معامله در حقیقت معامله انجام شده برمیگردد به اینکه این ماه و مورد بی ذات عبد هست، ذات عبد هست، نه خصوص عبد کاتب، ولی التزام خریدار، التزام خریدار به این معامله مشروط به وجود وصف کتابته. به همون نحوی که شرط را مرحوم آقای خویی در مباحث مختلف در فقه و اصول توضیح دادن که حقیقت شرط در مواردی که اونی که شرط شده به عنوان وصف خارجی باشد، حقیقت اشتراط برمیگرده به این که معامله‌ای که انجام شده یک مضمون اصلی دارد، یک التزام اصلی را تشکیل میده. اینکه بایه میگوید من این را تملیک به تو کردم، مشتری هم میگوید من قبول کردم در مقابل عوض، این التزام اصلی هست. ولی خود این عقد احتیاج به وفا و پایبندی داره. وفای به این عقد را مشتری و مشروط الله معلق بر وجود این وصف میکنه، میگه من در صورتی به این خرید ملتزم هستم که این وصف وجود داشته باشه. نتیجه این اشتراطم اینه که اگر وصف وجود نداشته باشه من معامله را میتونم فسخ بکنم، ملتزم نیستم دیگه. معنای عدم التزام امکان فسخ معامله است. اون انحلالی که در مورد بیع عبد کاتب با تخلف وصف انجام می شود، انحلال در اصل معامله نیست. این دو نیست که دو تا معامله کرده باشه، یه معامله به طبیعی عبد تحقق تعلق گرفته باشه، یه معامله هم روی عبد به وصف کتابت علا نحو کمال المطلوب تعلق گرفته باشه. اونچه که در این موارد اتفاق می افتد عملا چیزی جز اشتراط نیست. اگر وصف وصف مقوم باشد، اصلا با تخلف اون وصف معامله صحیح نیست. وصف اگر وصف مقوم باشد با تخلف اون وصف معامله صحیح نیست. مثلا اینکه این مملوک را به عنوان اینکه مرد هست بخواهد بفروشه، بعد انکشفه که مرعه هست، یا عکسش به عنوان مرعه بفروشه انکشفه که مرد هست، معلومه که اینجا اصلا معامله صحیح نیست. اون مواردی که در تخلف وصف معامله صحیح واقع می شود ولی حق خیار، حق فصل در معامله وجود داره، مال جایی است که وصف غیر مقوم باشه. در وصف غیر مقوم به لحاظ اون مضمون معاملی که ایجاد میشه، اونی که دو طرف قصد میکنن، ما بخواهیم تحلیل بکنیم، چیزی غیر از این در نمی آید که ما هو متعلق بی مورد معامله همون طبیعی هست، ذات هست، فاقد اعم از واجد وست و فاقد وست، ولی التزام مشتری طرف مقابل به این معامله مشروع منوط و مشروط هست به وجود این و فایده این اشتراط هم جعل خیار در مورد اینه. خب در مورد در انحلال در مورد معاملات اینه که این بر این انحلال هم در صورت اول که بیع اشیای متعدد باشه با تخلف خصوص شرایط در بعضی از اقسام از بعضی از اجزا و هم در دومی علال قاعده است، مشکلی در بین نیست چون به حسب قصدی که دو طرف دارن اینطوره، منتها قصدی که دارن در مثال انحلال در اشیا معاملات مستقل متعددی درست شده، ولی در انحلال در موارد در جای در معامله بر موصوفی که وصف او تخلف پیدا کرده تعدد معامله نیست، انحلال نیست، بلکه حقیقتش اشتراط ایجاد معامله، انشاء معامله روی طبیعی و و منوط کردن التزام به معامله به اینه. تعدد مطلوب اینجا در کار نیست، تعدد مطلوب زایش اینه که به لحاظ نفس معامله دو تا معامله بخواد قصد شده باشه، دو تا قصد وجود داشته باشه، نه این دو تا قصد وجود نداره در این مثال. اما در مورد وقف، در مورد وقف هم که وقف کرده بود برای مسجد به مسجد خاصی، بعد تعذر این صرف مال موقوف، موقوفاتی را قرار داده بود برای مسجد، الان این مسجد فعلا موجود نیست. این مورد وقف هم اینم قابل این نیست که ما این را به نحو منحل بدانیم و از باب تعدد قصد بدانیم به نحوی که در بیع دو تا کتاب مکاسبه. اگر در مورد وقف تعدد معنا داشته باشه و انحلال معنا داشته باشه، فقط به نحو همون بیع عبد کاتب هست، به نحو بیع عبد به وصف کتابه. چرا؟ به خاطر اینکه مال اگه برای یک جهتی اگه وقف شده باشه معنا نداره، در کنار وقف برای اون جهت برای جهت آخر بخواهد وقف بشه، وقف برای دو جهت معنا نداره. پس اینطور نیست که در مثال وقف این مال برای دو شی وقف شده باشه، یکی برای طبیعی وقف شده باشه، در کنار او برای این مسجد علا تقدیر امکان صرف وقف شده باشه. اینجا هم اگر تعددی در کار باشه و تعدد مطلوب را کسی بگوید، به این برمیگرده که مال را وقف کرده است برای مال را وقف کرده است مثلا یا برای طبیعی، ولی به شرط یه شرطی هم در وقف می‌ذارد که اگر این مسجد امکان صرف داشته باشد باید عایدات موقوفه در این مسجد صرف بشود. یک وقف روی طبیعی هست، یک شرطی در کنار او هست برای صرف در این مسجد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر تعذر پیدا کرد چون اونی را که وقف کرده است وقف برای طبیعی مسجد بود، الان که بله صرف در مسجد خاص ممکن نیست، عمل به شرط ممکن نیست، چون شرط وجوب عملش منوط به امکان بود دیگه. الان که ممکن نیست، این مال وقف شده برای طبیعی مسجد را در مسجد آخر صرف میکنیم. اینجا اگر انحلالی باشد، اگر تعددی در کار باشد، تعدد قصدی بخوان درست بکنیم، نه در خود وقف، تعدد قصد به این که در وقف یک شی مورد وقف هست، در کنار این وقف یک اشتراطی هم وجود دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.